پارسا بنا، اگر مایل باشید بپردازیم به مسائل دیگری که این روزها در جهان و به نوعی هم در رابطه با وضعیت ایرانه، مثل همین کنفرانس آناپولیس.
کنفرانس آناپولیس ایالت میریلند،
بله،
که روز سه شنبه در واقع به مورد اجرا گذاشته شد و در این کنفرانس دولتمدان آمریکایی من جمله خود رئیس جمهور آمریکا شرکت کردند و بعداً از 22 کشور عربی عضو مجمع عرب، کشورهای عربی که 22 تا عضو دارند، از اونها دعوت شده بود که در این کنفرانس شرکت بکنند و بعداً ناظرینی از کشورهای مثل ترکیه و پاکستان دعوت شده بودند، از کشور عراق هم که 100% افراد زیادی بودند، همیشون شرکت کرده بودند. از 12 کشور افراد عالی رتبه و عالی مقام دولتی تا سطح وزیر مخازی کشورها شرکت کرده بودند. من جمله از کشور سوریه هم در آخرین روزها و ساعتها قبل از این کنفرانس تشکیل بشه، در واقع معاون وزیر امور خارجه سوریه هم در این کنفرانس شرکت داشتن. این کنفرانس در واقع اونجوری که مطالبی که اینها ذکر میکنن شرکت کنندگان و دولت آمریکا، دولت مدان آمریکایی میگوین در صحبتهاشون، در مصاحبهاشون، در نوشتهاشون، دیگه که ما این کنفرانس رو میذاریم که بالاخره به مسئله عرب اسرائیل، مشخصا مسئله اسرائیل و فلسطین، دولت اسرائیل و مردم فلسطین رسیدگی بکنیم و شرایطی در این کنفرانس به وجود بیاریم که این دو نیرویی که 60 سال در کشمکش و جنگ هستن بیان در صلح در کنار هم دیگه در دو تا کشور جدا از هم ولی همبسته به هم برن جلو و زندگی بکنن، کشور اسرائیل و کشور فلسطین. این مثلا در صحبتاشون میگن اینو. منتها کنفرانس آناپولیس که در ایالت میریلند تشکیل شده و افراد بسیار بسیار مهم عالی رتبه این کشورها شرکت کردن، به غیر از البته تنها کشوری که در این مجمع در این کنفرانس نیست، مثل دولت ایران، نماینده دولت ایران در هیچ، یعنی دعوتش نکردن، ولی اونا نیستن. در نتیجه اگر به موضوع کشورهای عربی نگاه کنیم، مثلا کشور عربستان سعودی، اردن و مصر، اینها نمیدونم کشورهای دیگر عربی، اینها از ایران میترسن. یعنی ایران حرکتهایی کرده مخصوصا بعد از اینکه احمدی‌نژاد سر کار اومد در ایران به عنوان رئیس جمهور ایران، با صحبتهاش، با حرکاتش، با سیاستهاش، اکثر این نیروهایی رو که اگر تا دیروز هم علنا و رسما نمیخواستن با آمریکا همکاری بکنن، این نیروهای بینابینی رو هم سنان ترسوندن که به دامن آمریکا انداختن.
بله.
اگر مثلا یه بخشی از دولتیان، دولتمردان در داخل مصر، در داخل مجمع کشورهای عربی علاقه داشتن که حداقل به مردم خودشون بگن که ما با آمریکا نیستیم و مخالف سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه به ویژه در عراق هستیم، همین نیروها هم در عرض این دو سال گذشته به خاطر حرکت‌های ماجراجویانه و سیاست‌های نادرست احمدی‌نژاد به تدریج کشیده شدن به دامن آمریکا.
بله. جناب پارسا، به نوعی نکته که حتما تو مطلبتون فراموش نشه، این حضور نماینده سوریه بود.
بله. خب حالا سوریه رو هم میگم، ولی این کشورهای عربی از ایران، خب سوریه تنها کشور عربیه که با ایران تا هنوز هم هست، با ایرانه، و در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق هم همیشه با ایران بوده و بعد از اون هم بوده. یعنی تاریخ پشتیبانی و حمایت دولت سوریه از دولت ایران برمیگرده به سال 1357.
بله.
یعنی از اونجا شروع شده و ادامه داشته. ولی ما میبینیم که امروز حتی شرکت معاون وزیر مخازن سوریه نشان میده که دولت سوریه هم بدش نمیاد که در این جریانات یک حرکت مستقلی از ایران بگیره و بیاد در این کنفرانس در اون سطحی که فرستاده نمایندشو شرکت بکنه.
بله.
این هم باز نشون میده که حرکت های ماجراجویانه و تند و تیز و در واقع جنگ طلبانه کابینه احمدی نژاد در این فعل انفعالات به نظر من نقش بازی میکنند. کشورهای عربی از یک سو از این ایرانی که احمدی نژاد به اصطلاح تبسمش میکنه نشان میده، از این ایران میترسن، ولی در این حال از زنگ هم میترسن. یعنی اگر زنگ در خاورمیانه اتفاق بیفته و آمریکا حمله نظامی به ایران بکنه، اینا میدونن که این زنگ محدود به مرزهای ایران نخواهد موند و برخلاف عراق این زنگ بلافاصله و به زودی گسترش پیدا خواهد کرد ما برای مرزهای ایران، هم از غرب هم از شرق، هم به پاکستان و افغانستان سرایت خواهد کرد و هم به کشورهای عربی که در غرب ایران قرار گرفتن. این که خیلی مهمه، اینو باید توجه کرد که کشورهای عربی هم با ایران در تضادن، از ایران، از دولت ایران میترسن که این یک دولت هسته‌ای و اتمی بشه، میخوان کلیه این کشورها را بگاپن و تحت تسلط ایران قرار بدن، از این میترسن. از طرف دیگه از دهون زنگ هم میترسن، چون این زنگ به پایان در واقع به عمر حکومت این کشورها رقم پایان میده. اگر این زنگ در ایران محدود نباشه که حتما محدود نخواهد موند،
به
محض اینکه در ایران اتفاق میفته به تمام کشورهای دور بر ایران هم زوال ایران سرایت میکنه برخلاف جنگ عراق. ولی با این همه بعضی از ناظرین میگن که شما حتی اگر به جنگ عراق هم بیشتر توجه کنید، ببینید که جنگ عراق با این که محدود مونده ولی با این همه باز هم سرایت کرده. جریانات لبنان، جریانات حماس و الفتح، تقسیم فلسطین، تقسیم غیر رسمی لبنان، همه اینها از تبعات جنگ عراقه. ولی جنگ ایران شدیداً و خیلی هم محسوس خواهد بود، احتیاج به تجزیه و تحلیل نخواهد داشت که این جنگ باعث شده که حمله نظامی آمریکا به ایران باعث میشه تمام کشورهای این منطقه درگیر بشن. یعنی جنگ گسترش پیدا میکنه در واقع ما برای مرزهای ایران به کشورهای همسایه ایران و کشورهای همزوار ایران که ضرورتا همسایه دیوار به دیوار ایران نیستن، مثل لبنان، فلسطین، مصر، اردن، خود سوریه.
بله.
این که این خیلی مهمه به نظر من. موضوع سوریه اگر اینها در کنفرانس آناپولیس بخوان سوریه رو به طرف خودشون بگشن، یک گروه بسیار بسیار مهمی رو در دست خودشون دارن، یک قانون بسیار بسیار مهمی رو در دست خودشون دارن، یعنی دولت جورج بوش رو عرض میکنن. دولت جورج بوش و دولت اسرائیل میتونن با این حرکت خودشون سوریه رو به طرف خودشون جذب بکنن و از اون ایران جدا بکنن. اونم اینه که بیان و به خواست تاریخی مردم سوریه و دولت سوریه پاسخ بدن. دولت سوریه همیشه از زمان حافظ اسد. تا حالا اینها همیشه میگن که ما در دولت اسرائیل حاضر هستیم صلح بکنیم اگر دولت اسرائیل ارتفاعات جولان یا ارتفاعات جولان رو به ما پس بده.
جولان یا جولان،
ارتفاعات جولان که استراتژیکی متعلق به کشور سوریه است.
بله.
خب اگر اینها بیان حتی این مسئله رو در صورت جلسه کنفرانس آناپولیس مطرح بکنن که فقط یک بحث دو دقیقه سریعی رو جاذبش بکنن،
بله،
خیلی امکان داره که سوریه رو به طرف خودشون بکشن، چون این در سیاست خارجی سوریه همیشه منعکس بوده که ما اگر دولت اسرائیل ارتفاعات جولان رو پس بده، امکان این که ما به دولت سوریه صلح بکنیم وجود داره. زمانی که مصر، دولت مصر نزدیک به 30 سال قبل با کمک کارتر رئیس جمهور آمریکا رفتن پای صلح با اسرائیل، دقیقا اون اتفاق افتاد. یعنی تمام اون شبه جزیره سینا پس داده شد
ناله.
به مصر، در نتیجه مصر هم با دولت اسرائیل قرارداد صلح بست.
ناله.
این در مورد سوریه هم صدق میکنه. منتها شرایطی امروز به وجود اومده که نوع محافظه‌کاران خودشون در این مورد اختلاف دارن با هم دیگه. یعنی یه بخششون مثل پال ولفویتس معتقدن که باید این کارو کرد و دولت سوریه رو کشید طرف خودمون، و یه بخش دیگری که با صهیونیستا رابطه ایدئولوژیکی و مسلکی شدیدی دارن مثل دگلاس فیت، اینها مخالف این امرن. اینا مخالف اینن که دولت اسرائیل ارتفاعات جولان رو پس بده به دولت سوریه.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه اینها معتقدن که بعد از تجزیه لبنان به دو بخش که عملا هم شما میدونید که در این چند روز گذشته امین لاهوت دوران رئیس جمهوریش به پایان رسید.
بله.
و کناره‌گیری کرد.
بله.
ولی رئیس جمهور جدید در لبنان انتخاب نشد.
بله.
هنوز ما در لبنان امروز 5 روزه که کشور لبنان بدون رئیس جمهوره. اگر دولت لبنان سینیورا یک رئیس جمهور از طرف اون اکثریتی که در مجلس دارن که طرفدار نیوکانو هستن انتخاب بکنن، انتصاب بکنن، بلا فاصله ارتش که امروز تحت فرمان لاهوت گفت من از ریاست جمهوری میرم کنار، ولی کشور لبنان رو تحویل میدم به نیروهای ارتشی. این نیروهای ارتشی مقامات بالاشون مثل لاهوت طرفدار سوریه هستن.
بله.
اینها رئیس جمهور خودشونو انتخاب خواهند کرد. در چه اون رئیس جمهور که در واقع طرفدار لاهوت خواهد بود، امین لاهوت، این رئیس جمهور نخست وزیر خودش رو انتخاب خواهد کرد. در نتیجه ما در کشور لبنان 2 دولت، 2 کابینه، 2 رئیس جمهور خواهیم داشت. بعضی از نیوکانها معتقدن که دروزهای ساکن لبنان که نزدیک به نیم میلیون هستند با مردم ارتفاعات جولان که اونا نزدیک به 9 میلیون هن، اینا باید کشور خودشون در ارتفاعات جولان به وجود بیارن. شما میدونید که ارتفاعات جولان که از نظر استراتژیکی یک منطقه بسیار مهمیه و در اینها خیلی باسواس برای توریزم، اینا 80% جمعیت ارتفاعات جولان عرب های دروز هستن، مثل عرب های شیعه هستن، نه مثل عرب های سنی هستن، نه مثل عرب های مسیحی لبنان.
بله.
بلکه دروز هستن و دروز ها هم مخالفت های شدیدی با شیعه ها و سنی ها و مسیحی ها دارن. این که با بخشی از نیوکانون هم مخالف این هستن که دولت آمریکا بیاد دولت اسرائیل، دولت اولمرت رو زیر فشار قرار بده که این دولت بیاد در ملای آن در این کنفرانس آناپولیس بگه بله ما حاضر هستیم راجع به ارتفاعات جولان مذاکره بکنیم با دولت سوریه. همین کاری که اولمرت حتما انجام داده، اولمرت گفت ما حاضر هستیم راجع به اورشلیم با دولت فلسطین با دولت محمود عباس مذاکره بکنیم، یا برای بازگشت پناهندگان و مهاجرین فلسطینی که سالها سال خارج از کشور فلسطین در کشورهای اروپا و آمریکا و خلیج فارس و دیگر نقاط خاورمیانه زندگی میکنن، ما حاضر هستیم مذاکره بکنیم. اگر اولمرت بیاد این جمله رو در مورد ارتفاعات جولان مطرح بکنه، بگه ما حاضر هستیم مذاکره بکنیم، دولت سوریه رو اینا میگاپن.
بله.
دولت سوریه میاد روی پای مذاکره. علت اینکه تا حالا این اتفاق نیفتاده برای اینکه اولمرت و قبل از اولمرت شرون میگن ارتفاعات جولان بخشی از خاک اسرائیل.
بله.
اگر بیان همون مقدار که به فلسطینی ها میگن ما حاضر هستیم راجع به هزاران هزار یا شاید نزدیک به 5 میلیون فلسطینی که خارج از خاک فلسطین در کشورهای عربی، اردن، لبنان، مصر و در کشورهای آمریکا و اروپا زندگی میکنن، راجع به حق بازگشتشون حاضر هستیم صحبت بکنیم بدون آنکه کوچکترین اشاره بکنن که این حق رو میدن یا نه، ولی حاضر به مذاکره هستن.
بله.
اگر این حرف رو در مورد ارتفاعات جولان بزنن، اینها کشور سوریه، دولت سوریه رو میگاپن بیارن در به خودشون.
بله.
این که خیلی جالبه اگر در کنفرانس آناپولیس این اتفاق بیفته، چون من اونجوری که مثلا انتشارات و نشریه های مختلف محافظه کاران میخونن در مورد ارتفاعات جولان اختلاف دارن.
بله. یه
بخشون میگن آره مثل شبه جزیره سینا اینو بیاییم به مذاکره بذاریم و بعدن هم بریم به سوریه، یه بخشون میگن نه دیگه اون دوران گذشته، امروز 30 سال 31 سال از اون جریان گذشته، 31 ساله که ارتفاعات جولان بخشی از
اشغال
شده و دروزها احساس خوشبختی و خوشحالی میکنن که در سوریه زندگی بکنن. خب بسا در اسرائیل زندگی میکنن. در داخل اسرائیل هم ما نزدیک به 100,000 نفر در همون تل آویف و شهرهای دیگر اسرائیل دروز داریم.
بله.
این که از اون نظر هم بسیار مهمه که به موقعیت بسلا سوریه هم توجه بکنیم و موقعیت ایران که دعوت نشده عملا خود در ظاهر هم اقلا میشه گفت که ایزولو شده، یعنی این یک کنفرانس بزرگی بود از کشورهای همجوار ایران اومدن نشستن و ایران دعوت نشده، ولی خب ایران هم دولت ایران هم بخشایی رو داره که خب دعوت نشده، مثلا حماس دعوت نشده.
بله.
خب حماس که دعوت نشده، عربستان سعودی معتقده که بدون حماس مسئله فلسطین رو نمیشه حل کرد.
بله.
چرا عملا امروز فلسطین به دو بخش تقسیم شده، بخش مثل ساحل غربی وست بانک و بخش نوار غزه.
بله.
نوار غزه از نظر وسعت و زمین خیلی کوچکه در مقام و مقایسه با ساحل غربی.
بله.
ولی از نظر جمعیت تقریبا نزدیک بمونه، یعنی در واقع عملا کشور فلسطین به دو بخش تقسیم شده و در بین اعضای متعلق به مجمع عمومی جامعه عرب که 22 کشور هستن روی این امر اختلاف دارن. مصر معتقده که حماس نباید شرکت بکنه در کنفرانس آناپولیس که نکرده، یعنی در واقع از حماس دعوت نشد، ولی عربستان سعودی اصلا معتقدن که مسئله فلسطین نمیشه بدون حماس حل کرد. پس اینا هم روی این دلیل با هم دیگه اختلاف دارن. اینکه ایران هم با حماسه، حماس با ایرانه، این نشون میده که خب حزب الله لبنان هم که دعوت نشده، چون اینا رسما نمیشون قبول ندارن که حزب الله لبنان
اینا قبولشون ندارن.
بله، این که تمام این مسائل رو اگر دور هم بذاریم و یه ارزیابی بکنیم، به نظر من کنفرانس آناپولیس یک نوع تبلیغاتیه، یک چیز تقریبا فرمایشیه که دولت آمریکا به وجود آورده و به نظر من اینها نخواهند توانست مسئله فلسطین رو حل بکنن، چون نامحافظه کاران و بخش بزرگی از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات آمریکا اینها روی سه مسئله حاضر نیستن کوچکترین سازشی بکنن. یکی مسئله موقعیت شهر تاریخی اورشلیمه.
بله،
اینا معتقدن که اورشلیم باید پایتخت اسرائیل باشه، در صورتی که مردم فلسطین و دولت فلسطین، هم حماس هم دولت ساحل غربی، هر دو اینا معتقدن که نه، یه بخشی از اورشلیم باید پایتخت فلسطین باشه، اون بخش اورشلیم که بیشتر یهودی نشین هستن اون میتونه یک شهری از شهرهای اسرائیل باشه که اگر خواستن پایتختم بکنن میتونن.
بله،
این فکر نمیکنن که محافظه‌کاران به این مسئله رأی بدن، یعنی موافق باشن، در صورتی که جامعه بشری اکثر دولت هایی که عضو اتحادیه اروپا هستن با این نظرگاه فلسطینی ها که اورشلیم دو بخش بشه موافقن، و حتی پاپ اعظم هم در روم روی این خطه که اورشلیم مثل یک شهر بین‌المللی باشه که هم مسیحیان هم مسلمانان و هم یهودی ها حتی فیزیت مسافرت به اون شهر رو داشته باشن.
بله،
در نتیجه میبینیم که این دولت آمریکاست که پشت این جریان خوابیده که بله موقعیت اورشلیم رو نباید بحثش کرد. آره به مذاکره بذاریم، ولی در تحلیل‌های باید اعلام بکنیم روی مردم فلسطین و دولت های فلسطینی که اورشلیم مال اسرائیل. این اختلاف داره، هم با هم دیگه، هم دولت های همجوار ایران با خود آمریکا، من جمله عربستان سعودی. عربستان سعودی همون نظرگاه رو داره که شاید اصلا از عربستان سعودی این نظرگاه اومد اوائل اوائل در دهه 60 که اورشلیم باید به دو بخش تقسیم بشه. این به خط حالا مردم فلسطین هم رو این خطن.
بله،
به همون هم جریان بازگشت فلسطینی هاست. آیا فلسطینی ها حق دارن به کشور خودشون برگردن؟ فلسطینی هایی که در این 15 سال گذشته از سرزمین های فلسطینی اومدن بیرون.
بله،
و فلسطینی هایی که در سال 1967 بعد از جنگ 8 روزه اومدن بیرون، و فلسطینی هایی که مثل عرفات خانواده اش 1948 اومدن بیرون.
بله،
در آغاز جریانات، در آغاز حکومت اسرائیل اینا فرار کردن اومدن بیرون. آیا این انسان ها، این افراد که نزدیک به 5 میلیون هستن در جهان امروز، شاید یه خودم بیشتر، آیا اینا حق بازگشت دارن؟ مسلمن 80% این ها اصلا حق بازگشتم داشته باشن بر نمیگردن. اگر برگردن برای ویزیت، برای ملاقات، برای مسافرت خواهد بود، ولی این حق اینو میخوان مردم فلسطین
مطمئن،
و دولت های فلسطینی ها نمیتونن عقب بشینن.
درست.
اگر کسی روی این جریانات عقب بشینه اصلا دیگه هیچ به هیچ وجه نماینده مردم فلسطین نخواهد بود. این که خیلی برای اینا مشکله، فقط حماس نیست، دولت محمود عباس هم روی این جریانه که اگر روی این مسائل عقب نشینی بکنن در واقع، و جریان این که خب بالاخره اگر ساحل غربی اسرائیلی ها نیروهای نظامی خودشون از ساحل غربی و شهرهای وست بنک ساحل غربی بکشن بیرون، آیا اون شهرک هایی رو که به وجود آوردن، سرنوشت اون شهرک ها چه خواهد بود؟
بله.
آیا این شهرک ها در تحت قیمومیت دولت جدید جدید فلسطین خواهد بود یا نه؟ نیوکان ها، نمارزکاران و صهیونیست های حاکم در اسرائیل، طرفداران فردوت و اینا، همیشون در نخست وزیر اینا، معتقدن که نه، این شهرک ها باید باقی بمونن و دولت اسرائیل باید اینا را اداره بکنه. خب این همون آپارتاید میشه که آقای کارتر هم در کتاب خودشون مفصلا پرداختن، گفتن این همون آپارتاید آفریقای جنوبی است که شما میخواهید بر مردم فلسطین اعمال بکنید.
سپاسگزار. ولی جناب پاسبینات با شرکت این نماینده سوریه در کنفرانس آناپولیس به طریقی نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی دچار تنهایی شده یا تنها مونده. بعد در واقع میشه گفتش که علی مونده با حوزش یا سید علی مونده با احمدی نژادش، و این نمایش های تند و تیز و دست و پا زدن های عجیبی در این چند روز اخیر در این صدا و سیمای پرفریب و حیلت ساز در بیان بی اثر بودن و بی نتیجه بودن این کنفرانس خیلی پیشا پیش اظهار نظر میکرد که نشانگر واقعا عصبانیتشونه از این موضوع، قبل از اینکه حالا به ماهیتش و محتواش کار داشته باشن.
بله
بله، بیشتر تو اون جهت میشه دیدشون.
مخصوصا من خیلی علاقه دارم که ببینم هر نیروی سیاسی در جهان چگونه به نیروهای بینابینی توجه میکنن.
بله.
ببینید همه کشورهایی که به اصطلاح کشورهای عربی هستن، اینا درسته که امروز با دولت زوج بوش هستن، اکثرشون مصر، اردن، عربستان سعودی، ولی در داخل همون کشورها، من اصلا مردم رو صحبت نمی کنم، از مردم اون کشورها.
بله.
شدیدن مخالف سیاست های آمریکا هستن، ولی در داخل همین دولت هایی که طرفدار آمریکا هستن، افرادی وجود دارن که ما از اونا به طور تاریخی و از نظر سیاسی به عنوان نیروهای بین‌المللی اسم میبریم. این نیروهای بین‌المللی بعضی وقتا یا در اکثر مواقع تعیین کننده هستن در سرنوشت کشورها.
کاملا.
از نظر سیاسی.
بله.
خب دولت و یه آدم سیاسی، چه اونایی که چپ هستن، چه اونایی که راستن، چه اونایی که طرفدار سلطنتن، چه افرادی که طرفدار جمهوری هستن در کشورهای خاورمیانه، آیا اینها چه برنامه برای نیروهای بینابینی دارن؟ اینجا نیروهای بینابینی خیلی تعیین کننده است. به نظر من اخیراً در این دو سال گذشته اون نیروهای بینابینی در داخل دولت‌های عربی بیشتر تمایل پیدا کردن به طرف آمریکا به خاطر ترس از ایران.
بله.
از ایران میترسن، از احمدی نژاد میترسن. من مردم رو نمیگم ها،
بله.
افرادی میگم در داخل دولت ها. مثلا همین وزیر امور خارجه عربستان در واقع در کنفرانس روز سه‌شنبه آناپولیس شرکت کرده.
بله.
ایشون قبل از شرکتش در اونجا یک مصاحبه مطبوعاتی گذاشت، شاهزاده سعود.
بله.
که خیلی آدمی است که خوب حرف میزنه، به زبان انگلیسی خیلی وارده و آدمی است که راجع به اوضاع منطقه و اینا هم خیلی میدونه. ایشون خیلی خیلی روشن گفت که ما نمیتونیم بدون حماس مسئله فلسطین رو حل بکنیم. خب این رو من میگم نیروهای بین‌المللی. این اقلا یه فردی که در این مورد مشخص بین‌المللی حرکت میکنه. مسلماً وزیر امور خارجه دولت عربستان سعودی است که یک متحد و مثلا خیلی خیلی تاریخی و واقعی
آمریکا،
همکار آمریکاست در خاورمیانه.
بله.
ولی همین شخص همین حرفو که میزنه و روی در واقع ملک عبدالله هم تأثیر بزرگی یک سال گذشته داشت که ملک عبدالله در یک سخنرانی گفت که آمریکایی ها نیروهای اشغالگر در عراق هستند و باید برن بیرون.
بله.
خب این نیروی بین‌المللی رو نباید گذاشت دشمن به اصلاح اون طرف ببره.
بله.
خب نیروکانون هم این فکر را میکنن که بعضی نیروهای بینابینی رو به طرف خودشون بکشن. خیلی امکان داره که در داخل سوریه، در داخل دولت سوریه یه نیروهای بینابینی هستن یا افراد شاخص بینابینی که ضرورتا نمیخوان همیشه با ایران باشن.
بله.
اگر اینا بیان مسئله ارتفاعات جولان رو مطرح بکنن، این نیروهای بینابینی رو طرف خودشون میکشن.
کاملا کاملا.
بله.
ببینن
در واقع در تایید فرمایشات شما بله. میگن بله. که حرکت های نادرست و ستیز زویانه
بله.
دشمن تراشانه احمدی نژاد در دو سال نیم گذشته باعث شده که بخشی از نیروهای بینابینی تا اونجا که ما اطلاع داریم حمایت خودشون از ایران ببرن و امروز در یک کنفرانس بزرگی ایران دعوت نشده
بله.
و
ایزوله شده، تنها مونده
شده،
کاملا یا پارسا بنا به بحث حمله و تجاوز احتمالی آمریکا نرسیدیم متاسفانه، که حتما در جلسه آینده در این مورد و در این باره به طور مشروع و مفصل صحبت خواهیم کرد، منتها در همین مورد و درباره مخالفت با این تجاوز شما یک سخنرانی در هفته آینده در شهر دالاس خواهید داشت، میشه محبت کنید و در این مورد توضیح بفرمایید تا هموطنان عزیز و شنوندگان ما که در اون منطقه زندگی میکنند مطلع باشند و در اون جلسه حضور پیدا کنند.
من این آخر هفته که میرسه روز شنبه عازم شهر دالاس در تکساس هستم که در اونجا برای سازمان کارزار ضد زنگ توسط آمریکایی ها در شهر دالاس به وجود اومده و مطمئنن بعضی از دوستان ایرانی را هم اونجا خواهم دید. علاقه داشتم که اینو مطرح بکنم که افراد و دوستان همشهری های عزیز، هموطنان عزیزم، اگر در شهر دالاس هستن و علاقه دارن در این جلسه کارزار ضد زنگ سو که من صحبت خواهم شرکت بکنن، خیلی خوشحال میشم که تشریف بیارن اینجا و در ضمن با هم ملاقاتی هم داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم.
جان پارسا بناب، میشه لطف کنید اگر آدرس اونجا رو دارید برای شنوندگان عزیز بفرمایید؟
آدرس در واقع دقیق اون پیس سنتر، اون مرکز صلح
بله.
سازمان کارزار ضد جنگ در یک کتابخانه عمومی، پابلیک لایبرری در داخل شهر دالاس که من فعلا که با شما صحبت میکنم آدرسش رو ندارم، ولی دوستان میتونن در شهر دالاس به روزنامه شهروند مراجعه بکنن، در اونجا آدرس دقیق اون پیس سندر که منم صحبت میکنم اونجا در این شماره اخیر شهروند ذکر شده.
بله. پس اگه لطفا بفرمایید اگر دسترسی داشتید برای ما ایمیل کنید ما تا ما رو در روی سایت قرار بدیم.
حتما تشکر میکنم، این کار رو حتما انجام خواهم داد.
درود بر شما باد. سپاسگزارم جناب پارسا بناب، خسته نباشید، بیش از این وقت شما رو نگیریم و من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
از شما بخیر.
شب شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای مهم آذرماه، قتل فجیع و وحشیانه داریوش و پروانه فروهر و همچنین محمد مختاری، جعفر پوینده و مجید شریف به دست حاکمیت و عوامل جنایتکارش، چگونگی افشای قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای 10 سال پس از قتل دکتر کاظم سامی، اوج این قتل‌ها در زمان رهبری خامنه‌ای و ریاست جمهوری رفسنجانی، عاملین و آمرین این قتل‌ها، کنفرانس آناپولیس، حضور کشورهای عرب منطقه و نماینده سوریه در این کنفرانس، سخنرانی در خانه صلح دالاس در مخالفت با حمله به ایران توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.